أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. به نستعين وهو خير ناصر ومهين. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله عن الله لا سيما على مولانا بقية الله. اللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله إلى يوم لقاء الله. بحث ما در رابطه با حدیث نسخ متعه بود که دیروز ما مواردی رو از کتب اهل سنت و از صحیحین عرض کردیم، مگر چنان که در بعضی از موارد این آقایان دارن که نسخ شده، صراحت هم در بعضی از موارد دارن بر این که نسخ نشده تا بعد از رحلت نبی مکرم صلی الله علیه و آله و سلم ما داشتیم بر این که آقایان کنا نستمت و بالقبضت من التمر، یا جابر میگه فعلناهما مع رسول الله ثم نهى عنهما عمر. پس بنابراین احادیثی که مربوط به نسخ هست تعارضا حد اقلش تساقطا حکم اولیه حلیت باقیست. نکته دوم که خیلی جالب هست، تعارضی که آیان اهل سنت درباره تحریم دارن که تحریم کی انجام گرفته. یک دست از روایاتی دارن که میگن در خیبر تحریم صورت گرفته، همونطور که قبلا هم خواندیم بر این که سیوطی میگه اخرج مالک عبدالرزاق ابن ابی شیبه بخاری مسلم ترمذی نسائی ابن ماجه عن علی ان رسول الله نهى عن متعه النساء يوم خیبر و عن اكل لحوم الحمر الانسیه. اینو ما دیروز مفصل خواندیم که صراحت داره بر این که در خیبر چه شده، این قضیه حرام شده. یک سری روایاتی داریم باز در صحیح مسلم، یعنی آدم دروغگو کم حافظه هست، این آقایان آمدن خلاصه کار خلیفه دوم رو درست بکنن، خواستن ابرو درست کنن، چشمم خراب کردن. از ایاس ابن سلمه، از سلمه قال رخصت رسول عام اوتاس فلموت از سلاسن ثم نهى عنها. خب عام اوتاس هم که نبی مکرم صلی الله علیه و آله و سلم بعد از فتح مکه حدود نزدیک 20 روز در مکه ماندن، سال 8 ماه رمضان تمام شد، حدود 3-4 روز از شوال گذشته بود، حرکت کردن به طرف طائف. بله، حالا این شما هم داشته باشید، رخت از عام اوتاس فی المتع سلاسن ثم نهى عنها. در اوتاس که مربوط به دیار حوازن هست، پیغمبر اکرم از متعه نهی کرد. این یک. پس روایت اول میگه خیبر، روایت دوم میگه حوازن، روایت سوم میگه در مکه اصلا نهی کرد پیغمبر. از ربیع ابن صبره ان اباه قضا مع رسول الله فتح مکه قال فاقمنا بها 15 30 بین لیل و یوم، 15 روز که با شبش جدا حساب کنید، روزش هم جدا حساب کنید میشه 30 تا. فاذن لنا رسول الله صلی الله علیه و آله فی متعه النساء. بعد اون روایت قبلا هم خواندیم، فخرجت انا و رجل من قومی و لیس لی فضل و لیس بعده و لیف علیه فضل فی الجمال و هو قریب من الدمامه، نزدیک دمامه که شرق مکه است، مع کل واحد منها برد و بردی خلق، خلق یعنی استعمال شده و مستعمل و پاره پاره، و اما برد ابن عمی فبرد جدید، این عبای خیلی تازه و تو کشیده. حتی اذا کنا به اسفل مکه تا اینکه در قسمت پایین مکه بودیم و به اعلا ها میگه یادمون نیست قسمت بالا پایینش خیلی مهم نیست. فتلقت نافتاتون مثل البکرت انت نتا، قبل نمرد کردم انت نتا یعنی گردن دراز، دختره برای شما ارز کنم، بکره به بکره یا بکره به معنای باکره نیست، بکره یعنی اون جملی که تازه تقریبا داره را میفته، بسید جملی که مثلا هفتش ماهش گذشته، بله؟ بله تر تازه به غلام ها، بله مثل اون شطوری که خیلی تازه راه افتاده و خیلی شکیل فکیل است و گردن بزرگی داره. فقلنا هل لك ان يستمتع منك احدنا، به تعبیر تعبیر خوبیه، ان يستمتع منك احدنا، قالت بما ذات ابذلان فنشر كل واحد منها برده، ما هر کدام خلاصه عبامون رو پنج کردیم، گفتیم فجعلت تنظر الى الرجلين و یراها صاحبی تنظر الى اکفها و قال این بردها تا خلق و بردی جدید و غلط، این رفیقمون بردش پاره پاره هست ولی برد من جدید و تازه و نو هست. فتقول بردها دا لا بحث به سلاسه میرا رو مرده، من گفت اب ندارد این چون خودش خوشگله و زیبا هست میارزه، اشکالی نداره که حالا عباش پاره پاره هم باشه ولی خودش پاره نیست. ثم استمتعت منها فلم اخرج، از کجا؟ از مکه، حتی حرمها رسول الله. بینی روایت قبلی میگه در حوازن، یعنی بعد از خروج از مکه، در حقیقت دو سه روزم تو راه بودن، این بگی نه اصلا از مکه خارج نشده پیغمبر اکرم حرام کرد، اونم کجا؟ سید مسلم. در روایت دیگر برای شما عرض کنم از ربیع ابن صبره جوهنی از ابیه انجا امرنا رسول الله بالمتع عام الفرد حین دخلنا لمکه، اینم باز مؤید روایت اوله، ثم لم نخرج من مکه حتی نهانا عنها، از مکه بیرون نیامده پیغمبر نهی کرد. خب چی شد بس؟ فعین التحریم فی غزوه خیبر التي وقعت في اوائل السنه السابعه من الهجره، خیبر مال سال هفتم هجرته، عرض اوتاسی که در دهه دوم شهر شوال از سال هشتم، و یا تحریم در عرض مکه که دخل رسول الله سامن عشر من شهر رمضان و خرج منها بعد مزی قرابت عشرین یومن، بعد از 20 روز پیغمبر از مکه چیکار کرده؟ بیرون آمده. نه اون میگه در اونجا حرام چیز شده، ببینید رخص عام اوتاس، رخص هم ترخیص هم نه در عام اوتاسه، رخص
دلالت
نمی کنه
که
قبلش یه تدریجی بوده من رخصت داده. حالا همین را میان میرسی میدم، اینم میان میرسی که آقایان یعنی واقعا حضرات اعلام گیج شدن چیکار بکنن. شما همین کتاب قرطبی رو ببینید، تفسیر قرطبی، خود برای شما عرض کنم ابن حجر عسقلانی در فتح الباری، ابن قیم جوزیه در زاد المعاد، اینها اصلا به در زدن به دیوار زدن که این کی حرام شد کی حلال شد دوباره حرام شد دوباره حرام، یعنی در حقیقت اینها برای اینکه کار خلیفه رو درست کنن شریعت رو بازیچه دست خودشون قرار دادن، یعنی مثل این که این مسئله بازیشه بوده، پیغمبر یه روزی حلال کرد یه روز حرام کرد، یه روز حلال کرد یه روز حرام کرد، حتی بعضی ها چهار یا پنج بار تحلیل تحریم براش قائل شدن. این روایات اصلا قابل توجیه نیست جز این که آقایان بیان بگن آقا چند بار تحلیل چند بار تحریم، یعنی الحق و الانصاف، یعنی واقعا آدم گیج میشه که این آقایان با همه دقت هایی که میخوان به کار ببرن در مسائل روایات یا درسه، فقط برای اینکه کار خلیفه رو توجیه کنن، فقط هیچ انگیزه از جعل این روایات نیست جز توجیه کار خلیفه. برای شما عرض کنم این باز یک مسئله. مسئله دیگر که در اینجا مطرحه برای شما عرض کنم، اشکال سوم، خلو و حدیث رسول عن تحریم فی المواقف المذکوره. ما یه مقداری از کتاب‌های روایی بریم رو کتاب‌های سیر تاریخ که تمام وقایع تاریخی رو لحظه به لحظه ثبت کردن. اونجا ما می‌بینیم اصلاً قضیه خیبر نقل شده، هیچ اثری از تحلیل تحریم نیست. قضیه حوازن آمده، هیچ تحریمی و تحلیلی نیست. فتح مکه آمده، هیچی توش نیست. خیلی عجیبه، یعنی واقعا همچه مسئله صورت گرفته باشه. مثلا صاحب فرد مثل سیره ابن هشام که قدیمی ترین سیره آقایان هست و ملاک قضاوت همشون هست، اثری از این قضیه نباشه. آقایان برای شما عرض کنم مراجعه بفرمایم. بله، خطبه خیبر لم یکن فیها اثر عن المتعه. ابن اسحاق حدثني عبد الله بن ابي نجي عن مكحول ان رسول الله نهاهم يومئذ عن اتيان الهبالا. تمام ریزکاری ها آمده. شما اگر زنانی که از اسرا گرفتید حامل هستن با اونها نزدیکی نکنید. و ان اکل الحمار الاهلی، ببینید کاملا مشخصه، از اولاغ اهلی هم استفاده نکنید، گوشت نخورید. و ان اکل کل زیناب من السبا، در رنده‌ای که دارای چیز هست، چنگال هست. و ان بیع المغانم حتی تقسم، غنایم جنگی هم قبل از اینکه تقسیم بندی بشه، سهمتون مشخص بشه، حتی فروختنش ندارید. وگر واقعا در اینجا مطعیم در کار بود، نهی از حبالاب و حمار اهلی و زیناب و به یک اشاره هم این آقایان به این قضیه می کردن. قال ابن اسحاق و حدثنی سلام ابن کرکره عن عمرو بن دینار عن جابر بن عبدالله فلم یشد جابر خیبر ان رسول الله حین نهی الناس عن اکل لحوم الحمر اذن لهم فی اکل لحوم الخیل. اون وقتی که پیغمبر از خوردن گوشت اولاغ نهی کرد، گوشت خیل که قاطر و شتر اینا باشه، گفت اشکالی نداره. سیره نبوی جلد 4 صفحه 301. ابن اسحاق باز داره میگه و حدثنی یزید ابن ابی حبیب مرزوق مولا تجیب ان هنش از صنعانی قال فتحنا مدینه بالمغرب یقال له جربه فقام فینا رویف ابن ثابت الانصاری فقال لا اقول لكم الا ما سمعت رسول الله صلی الله علیه وسلم یقول یوم حنین. همون حوازن برای شما، همون اوتاس. این خطبه پیغمبر مفصل نقل کرده، خطبه اوتاس، حوازن، حنین، هر کسی اسمش بگذاری. فرمود من کان یؤمن بالله والیوم الاخر فلا یتع جاریتا من السبی حتی یستبرعها به عیزته. اینهایی که شما اسیر میگیرید حداقل استبرا بشه، یک عیزی بگذره که اینا حامله نباشن. و من کان یؤمن بالله والیوم الاخر فلا یبی نصیبه من المغنم حتی یقبضه، تا دست نگرفته سهمش مشخص نشده نفروشه. من کان یؤمن بالله والیوم الاخر فلا یرکب دابتا فی فیع المسلمین حتی اذا اعجفها ردها فی. اگر چنانچه سلام علیکم یک کسی حیوانی را از بیت المال، گوسفندی برای شما عرض کنم، شتری، اسبی، از ظاهرم به اسب چیزتر هست، از فیع مسلمین برمی دارد استفاده کند، حتی اذا اعجبها، این دیگه لاغر بشه از حیز انتفاع بیفته، ردها فیه، همین حیوان از کار افتاده رو دوباره به پی برگرداند، از بین نبره. اعجبها همون اجاب لاغر. و من کان یؤمن بالله فلا یلبس ثوبا من فیء المسلمین حتی اذا اخلقه ردها فیه. لباس هم از فیء مسلمین گرفته، وقتی لباس دید که مندرج شد نندازه دور، همون مندرج شده هم داره بیت المال برگردانه. حالا چه مسئله است ما نمیفهمیم، شاید به خاطر اینکه مشخص بشه بر اینکه این لباس استفاده شده و دیگه از حیز انتفاع افتاده و دیگران نیامدن در او تصرف قدوانی بکنن. چیزی که مربوط به فیء مسلمین هست ارث میراثی برای ورثه این آقای برایش غازی نشه. خب شما بینید اینجا نبی مکرم اومده در خطبهش که مربوط به اوتاسه همه را بیان کرده. اگر واقعا بحث تحریم متعی در کار بود، قطعا اهمیت تحریم متعی بالاتر از این مرکب یا دابه فیء مسلمینی که اعجبها، بالاتر از یک لباسی است که اخلقها. ببینید اینها مشخصه بر این که تمام این قضایا بعدها ساخته پاخته شده. بله ابن هشام هم متوفای 213 هجریه، یعنی قبل از ابن سعد که متوفای 230 هجریه، قبل از محمد ابن اسماعیل بخاری که متوفای 256 هجریه، قبل از به قول اسماعیل ابن مسلم ابن اسماعیل نیشابوری که متوفای 261 هجریه، قبل از همه اینها میاد این قضیه رو نقل میکنه، خطبه نبی مکرم رو نقل میکنه. ما میبینیم هیچ اثری از تحریم متعه نیست. خب چطور شد آقای مسلم ابن حجاج نیشابوری بعد از 30 سال 40 سال بعد از آقای ابن هشام آمده این قضیه رو نقل کرده؟ از کجا آورده این آقا؟ از جیب چه کسی در آورده؟ که ما میبینیم در سیره و در تاریخ که خطبه نبی مکرم را مفصل نقل کردن هیچ اثری درش نیست. بعد سنن سعید ابن منصور هم که مال 227 هجری هست، ایشون هم آورده به هیچ وجهی اثری و اشاره از تحریم متعه در خطبه نبی مکرم نمیبینه. خب و المکان المناسب لتحریم المتعه هو هذا المؤذی من کلامه ولا نرى فيه اثرا لذلك. ابن قیم جوزیه شاگرد یک کتاب ابن تیمیه هست و ناشر افکار ابن تیمیه هست و متوفای 751 هجریه. میگیم و قصت و خیبر که راقیان میگن که پیغمبر اکرم در خیبر چیکار کرد؟ متعه را حرام کرد. ایشون میگه و قصت و خیبر لم یکن صحابه یتمتعون بالیهودیان. اصلا اونجا بحث این که بیان یهودی ها رو متعه کنن نبوده، با خودشون هم زن نبرده بودن در غزوه خیبر. بله دیگه خلاصه ما نداریم حتی یک مورد زن در خیبر برده باشن آقایان. ولا استعذن و ولا استعذن و فیزال که رسول الله، از پیغمبرم استیزان نکردن یا رسول الله الان از تخصی چیه چیه. ولا نقله احد قد فی هذه الغزوه ولا کان للمتعه فیها ذکر البته لا فعلا ولا تحریما. چقدر زیبا دیگه ابن قیم جوزی شاگرد آقای ابن تیمیه هم، آقای ابن تیمیه بیاد با این شاگردش به جنگه، میگه اصلا در این غزوه اثری از متعه نه تحلیلا و نه تحریما. فإن خیبر لم یکن فیها مسلما، اصلا زنان مسلم در خیبر وجود نداشته، یک زنم با خودشون نبرده بودن. انما کن یهودیات در خیبر، بله در برابر زنهای یهودی بودن اونجا. و اباحت و نساء اهل الكتاب لم يكن ثبت بعدو بعد، یعنی هنوز زنان اهل کتاب تا اون زمان ازدواج با اونها به هیچ وجهی نبوده. اینما ابحن بعد، بعدها مباح شد. زاد بله بله شاید. و قال ایضا، در جای دیگر برای شما عرض کنم داره که لاف به خلاف غزات الفتح فتح مکه، فإن قصة المتعة كانت فيها فعلا و تحریما مشهورة و هذه الطريقة أصح الطريقة. زاد المعاد برای شما عرض کنم با این ویژگی هاش. و قال ایضا و صحیح ان المتعه انما حرمت عام الفتح لانه قد ثبت في صحيح مسلم انهم استمتعوا عام الفتح مع النبي باذنه ولو كانت تحريم زمن خيبر لزم النص مرتين وهذا لا عهد له بمثل في الشريعه. در شریعت ما نداریم یک حکمی بیاد نقص بشه، دوباره برگرده، دوباره نقص بشه. ولا یقع مثله فیها، اصلا امکان پذیر نیست نقص دو مرتبه در شریعت تحقق پیدا کنه. و ایزن فإن خیبر لم یکن فیها مسلماتون، اصلا مسلماتی در اونجا نبوده. انما کن یهودیان و اباحت و نساء اهل کتاب لم تکن ثبتت بعد، انما ابحن بعد ذلك في سوره المائده بقوله اليوم احل لكم الطيبات وطعام الذين اوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل للمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم. کسی ارتباطی به خیبر نداشته و این آیه بعد از فتح خیبر بر پیغمبر اکرم نازل شده. پس در اونجا زنان مسلمه نبوده، زنان یهودیه بوده. ازدواج به زنان یهودی هم جوازش تا اون زمان نازل نشده بوده. زاد المعاد جلد 3 صفحه 460. خب میایم میرسیم به فتح مکه. شما ببینید پیغمبر اکرم سیره ابن هشام آمده برای شما، پیغمبر اکرم آمده بر باب کعبه وایستاده، فقال لا اله الا الله لا شریک له صدق وعده و نصر عبده تا آخر خطبه، اذهبوا فانتم الطلقاء. اونجا هم شما نگاه کنید به هیچ وجهی اثری، اشاره‌ای، کنایه‌ای نه از تحلیل متعه و نه از تحریم متعه. در حجۃ الوداع که بعضیا میگن در حجۃ الوداع برای حرمتش چیز شده، بفرمایید در اونجا در رابطه با زنان مفصل پیغمبر اکرم صحبت کرده. شاید مفصل ترین جایی که نبی مکرم حقوق زن رو مطرح کرده در رابطه با خطبه حجۃ الوداع هست. البته این خطبه مربوط به، برای شما عرض کنم، بله، چون پیغمبر اکرم در مکه 3 تا خطبه در حجۃ الوداع خواند. این آقایان داشته باشن، این خیلی جاها به دردتون میخوره. روز چهارم ذی‌الحجه پیغمبر وارد مکه شد. روز چهارم ذی‌الحجه وارد مکه شد. اگر چنانچه آقایان میگن پنج شنبه اول ماه بوده، پنج شنبه، جمعه، شنبه، یک شنبه، حدیرم بازم یک نکته من اینجا تا یادم نرفته خدمت آقایان بگم. آقایان برای اینکه الیوم اکملت لکم دینکم رو پرت کنن، بگن مربوط به قدیر نیست، صحیح بخاری و صحیح مسلم از خلیفه دوم نقل میکنه که یهودی گفت اگر این آیه در تورات آمده بود الیوم اکملت لکم دینکم، ما این روز را روز عید میگرفتیم. عمر گفت بله، ما یادمون هست که این برای شما عرض کنم آیه در عرفه بودیم، روز جمعه هم بود این آیه نازل شد. اینو داشته باشید، روز جمعه، عرفه، این آیه نازل شد. پس عرفه کی بوده؟ جمعه بوده. اولا برای اینکه هیچ اثری اگر جمعه بود پیغمبر روز نماز جمعه بخواند نخواند، اگر نماز جمعه خوانده بود خطبه نماز جمعه پیغمبر نقل بشه، نماز جمعه نخوانده باید پیغمبر یک روایتی بگه که آقا شما اگر در سفر بودید در کجا بودید نماز جمعه نباید بخوانید. هیچ اثری نفیاً و اثباتاً نسبت به صلات جمعه پیغمبر مطرح نشد. بعد این آقایان میان میگن روز 13 پیغمبر از مکه حرکت کرد به طرف مدینه، عصر 13 یا صبح 14، بعد از 4 روز 5 روز رسیدن به کجا؟ به جحفه. کی بود جحفه رسیدن؟ روز پنجشنبه. ازا قشنگ دقت کنید، روز 18 ذی‌الحجه که روز پنجشنبه بوده پیغمبر رسید به جحفه، اونجا قضیه حدیث قدیر رو مطرح کردن. حالا شما یک حساب سر انگشتی بکنید، شما عرفه کی بوده؟ 9 جمعه. برای شما عرض کنم شما از 9 همینطوره بیایی جلوتر، جمعه 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 جمعه، شنبه، یک شنبه، دو شنبه، سه شنبه، چهار شنبه، پنج شنبه، جمعه، شنبه، یک شنبه. 18 همه ذی‌الحجه که بشه یک شنبه. آقایان میگن 18 همه ذی‌الحجه پنج شنبه بود. یا نه اونجا در وسط خدای عالم یه دوست از این روزها را یه داری منگنه کرده، به قول این روزی ها زیب کرده و هم زده. اگر جمعه عرفه بوده آیه الیوم اکملت لکم آمده، چطور میتونه روز عید قدیر 18 پنجشنبه باشه؟ یعنی به قدری اینجا چرندیات آقایان بافتن، خلاصه چیزهای خلاف تنظیم کرده ان که الا ماشاءالله. بله الان حتی شما ببینید در روز حرکت رسول اکرم از مدینه که چه روزی بوده، 24 ذی‌الحجه بود، 25 ذی‌الحجه بود، برای شما عرض کنم پنجشنبه بوده، برای اینا تمام اینا رو کنار همچین انسان میگذاره، خلاصه ثابت میشه بر این که دروغو کم حافظه هست. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.